یعنی سیاست تعلل و تعنی را آغاز کردند.
قرار شد سه تا جزیره ما رو به خودمون بدن، بحرینی که مال ماست هر شود که بگن استقلال ما میخواییم بهش بدیم. استقلالم رفراندوم نشد. از 40 خانواده وابسته به دولت بحرین اومدن سوال کردن و اینا هم گفتن ما میخواییم مستقل بشیم. 15 اوت سال 1971 تقریبا میشه مرداد 1350 که بحرین استقلال خودشو اعلام میکنه، دولت ایران هم موافقت میکنه و جالبه که کارنادون نماینده سازمان ملل متحد انگلیسی بسیار مکار یه شعری هم میخونه و از شاه تعریف میکنه، شاه چقدر خوب است، چقدر نیکوکار است، چه کار خوبی کرد. استدلال شام این بود که اینجا خیلی به عربستان نزدیکه، 25 کیلومتر بیشتر فاصله نداره، ما هم که از 1820 دیگه اختیاراتی در اینجا نداریم.
جزیره بحرین در 23 مرداد 1350 به طور رسمی استقلال خود را از سرزمین مادریش اعلام کرد و حکومت پهلوی نخستین کشوری بود که یک ساعت پس از اعلام استقلال آن کشور را به رسمیت شناخت. بر اساس اسناد ساواک وقتی در جلسه یکی از احزاب از نخست وزیر وقت امیر عباس هویدا درباره علت جدایی بحرین سوال شد، او پاسخ داد: بحرین دختر ماست، دختر بزرگ می شود و به خانه شوهر می رود.
دشمن ار تو سنگ خاره ای من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم.
صبحتون بخیر باشه عزیزان شنونده، از پخش رادیو معارف در خدمت شما بزرگواران و همراهان هستیم. در ادامه برنامه‌های این نوبت کاری دعوت می‌کنم برنامه زنده سرزمین وحی رو بشنوید.
لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک.
مظهر حضور عظمت امت اسلامی است.
لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک، لا شریک لک، لا شریک لک لبیک.
سرزمین وحی.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. مقصد اینجاست، ندای طلب اینجا شنوند، خاکیان را ز جرس و دم آوا شنوند. از پی حرمت کعبه چه عجب گر پس از این بانگ دق الجرس از گنبد خضرا شنوند. روز روزه همه ره باغ منور بینند، برکه برکه همه جو آب مصفا شنوند. بار عام است و در کعبه گشاده است، کزو خاصگان بانگ در جنت مأوا شنوند.
اللهم لبیک، اللهم لبیک، اللهم لبیک لا شریک لك، ان الحمد والنعمت لك والملك، ان الحمد والنعمت لك والملك، ان الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك، لا شريك لك لبيك.
سلام به محضر شما خوبان شنوندگان رادیو معارف که با ما هستید. الان ساعت 9:04 هست. با حضور کارشناس ارجمند برنامه سرزمین وحی مطابق روزهای گذشته استفاده میکنیم از توضیحات حجت الاسلام و المسلمین مشایخی و همینطور ارتباط برقرار میکنیم با مکه معظمه که زائران عزیز ما اونجا حضور دارن. انشاءالله با گزارشگرمون جناب آقای یوسفیان اگر این ارتباط برقرار شد و همینطور با حجت الاسلام و المسلمین برکت رضایی تا از حال و هوای سرزمین وحی براتون بگیم و قسمت‌های دیگه که همراهی شما عزیزان رو انشالله طلب می‌کنیم در برنامه 3553 هم سامانه پیامک ما هست که عزیزان شنونده زیادی در روزهای گذشته تماس گرفتن، خواستار طواف نیابتی بودن. انشالله امروز هم در خدمتتون هستیم و همراه شما عزیزان خواهیم بود و پیامکاتون رو انشالله قرائت می‌کنیم. در استودیو پخش برنامه سرزمین وحی استاد محترم حجت الاسلام برای استاد مصطفی مشایخی حضور دارن. خدمت بزرگوار من سلام و خوش آمد میگم.
بنده متقابلا خدمت حضرت عالی و تهیه کننده محترم این برنامه وزین و تمام شنوندگان گرامی سلام مؤدبانه عرض میکنم.
خواهش میکنم بزرگوارید. جناب استاد مشایخی، دستاوردهای سفر معنوی حج از لحاظ متعدد و از جهات مختلف قابل بررسی هست، از جمله فواید و منافعی که این سفر داره و فواید اقتصادیش که حالا هم برای کشور میزبان هم برای حاجیان و کشورهای اسلامی که به هر حال اونجا زائر اعزام میکنن، حاجی میفرستن. بفرمایید که در این خصوص چه مطالب قابل ارائه است.
بسم الله الرحمن الرحیم. لیس علیکم جناح ان تبتغوا من فضل الله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. قبل از ظهور اسلام مشرکین مکه معامله و خرید و فروش در حج را حرام می دانستند و معتقد بودند حج یک امر معنوی هست و ما نباید کارهای مادی و دنیوی را مخلوط حج بکنیم. بعدن که اینها مسلمان شدند با همون ذهنیت به حج می آمدند و همین خاطر خداوند تبارک و تعالی در آیه 198 سوره مبارکه بقره که الان براتون تلاوت کردم با صراحت فرمود هیچ گناهی بر شما نیست که هنگام حج از فضل خدا چیزی به دست بیاورید. یعنی تمام مفصل می فهمند، یعنی تجارت، معامله، خرید و فروش در حج هیچ اشکالی ندارد. بله، اگر معامله و تجارت و خرید و فروش مانع انجام مناسک حج بشود حتما ممنوع است و جایز نیست. مانند نماز جمعه که خداوند می فرماید اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البيع. یعنی وقتی روز جمعه صدای اذان نماز جمعه بلند شد، خرید و فروش و معامله و تجارت و کسب و کار را بذارید کنار، بشتابید به سوی نماز. ولی در ادامه می فرماید فاذا قضیت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. وقتی که نماز خوانده شد منتشر بشید بر روی زمین، کسب و کار کنید، تجارت کنید، معامله کنید و از فضل خدا به دست بیاورید. یعنی کسب و کار و روزی حلال به دست آوردن، به دست آوردن فضل خداست، هیچ منافاتی با دین ندارد. خب همین حرفی را که خداوند درباره نماز و نماز جمعه می‌فرماید، درباره حج هم همین می‌فرماید. اگر معامله و کسب و کار مانع انجام مناسک حج بشه، البته ممنوع هست. اما اگر منافاتی نداشته باشه، یعنی فرد قبل از مناسک حج تجارت کنه، معامله کنه، یا بعد از مناسک حج خرید و فروش بکنه، هیچ منافاتی با حج و یا تعالیم دین مبین اسلام ندارد و افراد زیادی هم از همون روز اول تا الان در کنار مناسک حج نون می‌خوردند، کسب و کار و شغل‌های مشروعی داشتند و درآمدهای مشروعی داشتند که اگر اجازه بفرمایید در ادامه موارد اون رو بیان خواهیم کرد.
خیلی متشکرم از حضرت عالی که بحث رو با آیه شریفه قرآن شروع کردید در خصوص منافع اقتصادی حج. انشاءالله این بحث رو در دو نوبت دیگه پیگیر میشیم و استاد مطالبشون رو ارائه میفرمایند. بله، ارتباط ما برقرار هست با مکه معظمه، تلاش میکنن همکارمون تا انشاءالله ارتباط برقرار بشه. جناب استاد مشایخی، الان هم وقتی نگاه میکنیم به پیامی که این آیه شریفه داره در خصوص منافع اقتصادی حج، خب نگاه ها با توجه به تحولات اجتماعی و اوضاع خیلی گسترده اقتصادی قطعا مختلف هست و اینطور نیست که ما بخوایم با مثلا قرنها قبل مقایسه کنیم. توقع هم بالاتر هست و قطعا حضرت عالی مطالبی در این خصوص آماده کردید که انشاءالله ارائه خواهید کرد. ما هم تلاش میکنیم عزیزان شنونده ارتباطمون با مکه معظمه برقرار بشه و به محض برقرار شدن با شما صحبت خواهیم کرد. تقاضا کردیم از محضرتون که اگر پیام دارید برای برنامه بفرستید. سید زهرا حسینی از نکا خواستار طواف نیابتی شدن، عبدالرضا قنادزاده ایشون هم طواف نیابتی رو درخواست کردن. من این ارتباط که برقرار شد حتما از طرف شما عزیزان میخوام که این کار انجام بشه. جناب یوسفیان خدمت حضرت عالی سلام میگم، وقتتون بخیر. آقای یوسفیان صدای ما رو میشنوید؟
سلام عرض کردم خدمت
سلام و رحمت الله. خواهش میکنم بفرمایید، ما مقدمات رو گفتیم، شنوندگان آماده هستن تا صحبت شما رو بشنن و گزارشتون رو از مکه.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام همکاران عزیز و شنوندگان گرامی، از مکه مکرمه با شما صحبت میکنم. از گذشته چند روزی که چند روز استثنایی بود برای حجاج عزیزمون، برای کسانی که دعوت شده بودن و لبیک گفتن به دعوت خداوند متعال، و خداوند عزیز هم بسیار بسیار مهمان نوازی فرموده.
خیلی ممنون.
این بود هم که چهارشنبه در واقع میشه گفت که عید کسانی که نعمر رو انجام دادن.
بله.
روزای گذشته کشور عربستان سعودی اعلام کرد که این چند خواهد بود.
بله.
ولی شاهد بودیم که این چند روز بسیار بسیار روزهای خنکی بود. بارها باران آمد، چه روز عرفه چه روز دوشنبه، در روزهای دیگه هم که باران نبود هوا خیلی خنک بود، خیلی عجیب بود.
بله.
لطف الهی بزرگی بود. ما خودمون یه مقدار ترسیده بودیم، گفتیم این هوا گرما زده میشیم، خیلی گرمه. در این خدا مهربون بود که حتی هوا رو هم ترتیب کرد، هوا رو هم خنک کرد، شرایط فراهم کرد که مهمانش کمتر اذیت بشه. هرچند که حج همراه با سختیه و حج یک عبادتی که سختی جزء اونه و باید این سختی رو تحمل کنی، چون باید با تمام وجودت حس بکنی برای چی اومدی، برای چی اومدی، برای چی میخوای چیکار بکنی، آخرش به کجا ختم میشه.
بسیار خوب.
دیروز اذان ظهر این عملیات عبادی سیاسی به پایان رسید و حجاج سرفراز و خوشحال به طرف مکه حرکت کردن.
بله.
الحمدلله، خدا رو شکر.
خب قبول باشه،
توفیق دادی به بندگانت که تو رو عبادت کنند. خدا رو شکر خوشحالند. خدا رو شکر که هر کسی میبینی دارن هم دیگر رو در واقع میبوسند، دست میدن و هم تبریک میگن حجاج موفق شدن که این کار بزرگ رو انجام بدن.
بسیار خوب.
سپاسگزاری خدا رو میکنن ما بیشتر از همه.
ممنونم جناب یوسفیان. اگه خاطر شریفتون باشه روزهای گذشته قبل از اعمال بله ایشالا همکارم من تلاش میکنن این صدا بهتر دریافت بشه. من فقط خیلی خلاصه بگم، عزیزان شنونده ما در خصوص طواف نیابتی خیلی التماس دعا دارن. همه کسانی که برای ما پیامک فرستادن متقاضی بودن رو حتما نیت کنید، با نیت شما ایشالا این کار عبادی انجام بشه. جناب یوسفیان
به ما پندار کذاب و گل است، در تن آفاق چو جان و دل است. ای که بر این خاک قدم می نهی، پا به سر کوی حرم می نهی، اول از آرایش تن پاک شو، پس به حریم در او خاک شو.
حج یک فریضه پرظرفیتی است که اگر درست عمل بشود و اونچنان که شارع مقدس خواسته است در هر دوره‌ای و هر زمانی متناسب با اون زمان به شکل شایسته‌ای انجام بگیرد، تأثیرات او علاوه بر تأثیرات فردی و ملی تأثیرات بین المللی خواهد بود. ما دیگه کدام واجب را داریم که اینجور باشد؟ هم دل و روح و باطن خود انسان حج گذار را این عمل، این فریضه تصفیه می کند، نورانی می کند، به خدا نزدیک می کند، با استغفار و با تضرع و مناجات الهی آشنا می کند، معنوی می کند، هم بر روی مسائل یک ملت اثر می‌گذارد، چون یک ملت بخشی از مردمش در یک جهت خاصی، در یک سفری با یک هدفی وقتی رفتن برگشتن، همگرایی اونها قهرن بیشتر می شود، سطح معنویت و اخلاق ملی بالا می رود. و هم علاوه بر اینها بین المللی است. ملت ها با اشتراکاتی که دارند فارق ها و تفاوت هایی هم با هم دارند که اونها را از هم جدا می کند. احیانا انگیزه های خصمانه ای نسبت به یکدیگر در اونها به وجود می آورد. حج موجب می شود که این فارقه ها کم رنگ بشود، اون جهات اشتراک و اتحاد بین ملت های گوناگون برقرار بشود. این هیچ واجبی را ما نداریم با این ابعاد گسترده و عظیم.
هر دم که زنم صاحب آن خان توی تو، هر جا که روم پر تو به کاشان توی تو، هر دم که زنم صاحب آن.
خب عذرخواهی میکنم از محضر شما شنوندگان عزیز که ما گزارش از مکه رو با کیفیت مطلوب نتونستیم تقدیمتون بکنیم. خب یک بخشش جناب استاد مشایخی برمیگرده به اون شرایط خاصی که اونجا هست. عزیزانی که الان وارد مکه شدن، خب در سرزمین منا بودن، چند روز اونجا بودن، تو رمی جمرات واقعا کار دشواری رو انجام میدن و وقوف در مشعر الحرام قبل از اون و همینطور وقوف در سرزمین عرفات، چون این چند روزه با لباس احرام هستن آقایون، کارشون دشوارتر هست، خیلی سخته. این مناسک واقعا کاری نیست که خیلی بگیم عبادته، مثلا یک جای خاصی وایسیم مثلا نماز بخونیم دعا بخونیم، اما همراه با تلاش و فعالیت بدنی است قطعا توانی رو از اینا میگیره. به ویژه همکاران عزیز گزارشگر ما که شبکه‌های مختلف رادیو تلویزیونی رو باید پوشش بدن، به هر حال نتونستیم کیفیت خیلی مطلوبی رو ارائه بکنیم. حالا خدمت حضرت عالی هستید در خصوص فواید و منافع اقتصادی حج با توجه به شرایط موجود، چه مطالبی هست بفرمایید؟
در خدمت هستیم. از همون روز اولی که حج پایه‌گذاری شد برای عده زیادی منافع اقتصادی داشته، از جمله این سنت حسنه اسلامی که سفارش شده که هر کسی به مسافرت رفت همراه خودش سوغاتی بیاورد، حتی اگر هیچ چیزی نداره سوغاتی تهیه کنه، ولو یک سنگی هم هست توی کوله پشتیش بگذاره و به سوی وطن برگرده و با دست خالی نیاد. حجاج بیت الله الحرام هم طبق همین سنت حسن اسلامی همیشه تلاش میکردن در بازارهای مکه و مدینه برای اقوام و خویشان خودشون سوغاتی تهیه کنن. البته بعضی ها با نفرت با اونها برخورد میکردن که آقا شما اومدی اینجا زیارت یا اومدی تجارت؟ خب طرف میگه آقا من دارم سوغاتی میخرم. سوغاتی خریدن که از نظر اسلام اشکالی نداره، بلکه یه امر مستحبی است و ثواب داره. خرید سوغاتی جزو نفقه حج به حساب میاد، چرا با نفرت با من داره برخورد میکنی؟ اون برمیگرده میگه تو برای سوغاتی نمیخوای، برای تجارت میخوای. خودم دیدم داشتی میگفتی اینجا قیمتش اینقدر، اونجا اینقدره، اگر بخرم اونجا بفروشم اینقدر سود برای من داره. باز جواب این است که حالا فرض کن برای تجارت هم باشه، تجارت رو که اسلام حرام نکرده، صریح آیه قرآنه، خب یه چیزی به نفعش اینجا ارزان‌تر بخره بره اونجا استفاده کنه. اینها جای منع نیست. منع این است که وقتی که یه فردی توی وطن خودش این را میتونه با قیمت ارزان‌تر تهیه کنه، بدون اینکه وقت شریف حج را ضایع کنه تو بازارهای مکه و مدینه و اون فرصت طلایی را از دست بده، میتواند در همون فرودگاه خودش کالای مورد نیاز خودش رو تهیه کنه، چرا ببره در جای دیگه تهیه کنه؟ از طرفی اینجا تولید کننده ای که تولیدش روی دستش مونده، منتظر مشتری هست، داره ورشکست میشه، شایسته است، انصاف است که ما بیاییم تولید کننده خودمون رو بذاریم کنار و بریم با هزار زحمت و تلاش وقت شریف حج رو هم ضایع کنیم و از اونجا سوغاتی بخریم. بله اگر اینجا نبود یک حرفی، ولی وقتی همون کالا بلکه بهتر از اون در کشور خودت پیدا میشه و میتونی بدون زحمت و دردسر تهیه کنی، هیچ الزام و ضرورتی نیست که از اونجا تهیه کنی. و اتفاقا سال گذشته که بنده مشرف شدم، دیدم اکثریت 95% زائرین وقتی تو بازار مکه و مدینه قدم میزدن میگفتن آقا این کالا رو ما تو کشور خودمون تهیه کنیم، مطمئنا 40 40% 50% ارزان‌تر میتونیم تهیه کنیم و میشه گفت 95% خرید نکردم، اونم که خرید کردن خیلی چیزای جزئی اسباب بازی برای بچه‌شون. بنابراین سوغاتی خریدن کار خوبی هست، ولی این سوغاتی را اگر ما بتوانیم در کشور خودمون تهیه کنیم که نفعش توی جیب تولید کننده خودمون بره، با عدل و انصاف و مروت سازگاری بیشتری داره.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. حالا عزت‌عالی روی مصداقی رو مطرح کردی در موضوع منافع اقتصادی حج که مبتلا به است، یعنی همه باش درگیر هستن، همه به نوعی با این موضوع میخوان کنار بیان. شما هم راهکار خوبی ارائه کردید. اما چرخش منافع اقتصادی حج خیلی گسترده است. شما بحث حمل نقل رو بگیرید، بحث تغذیه زائران و حاجیان رو در نظر بگیرید، یا حمل نقل هوایی، زمینی و حتی این مبلغی که برای ثبت نام گردش مالی گسترده‌ای که اگر درست مدیریت بشه منافعش برای همه کشورهای اسلامی خواهد بود، که انشالله کشور عزیز ما ایران هم در این موضوع سهیم باشه. یه بخش دیگه انشالله با جناب استاد مشایخی گفتگو خواهیم کرد. عزیزان شنونده خیلی لطف کردید، پیامک فرستادید. من بعضی اسامی که یادداشت کردم خدمتتون رعایت می‌کنم، انشالله یه بخشی آماده کردیم بشنویم. در پایان هم اسامی که تونستم انشالله وقت اجازه داد خدمتتون یادآور می‌شم. رضا کاظمی از ارومیه، حسین زاره خورمیزی از یزد، فاطمه ابوالقاسمی، علی سیرجانی، محمد قلی جلالی، میثم از کرج و خیلی از عزیزان دیگه که پیامک فرستادن و درخواست طواف نیابتی کردن، ان شاءالله این رو انتقال بدیم به همکارانمون و به نیت از شما طواف نیابتی انجام خواهد شد. متخواست اولیه ما این بود که وارد لبک تیوی بشید و اونجا اسامیتون رو یادداشت کنید. بخش معرفی اماکن تاریخی مکه معظمه رو با صحبت‌های خوب استاد شاکری بشنوید.
لبیک اللهم لبیک، لبيك اللهم لبيك، لبيك لبيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و محترم. از جمله مکانهایی که مورد توجه و عنایت مسلمانان است و آرزوی این را دارند که روزی به زیارت آن نائل شوند، غار حرا است. غار حرا در کوه حرا یا جبل النور واقع شده است. این جایگاه اولین نزول وحی را به خود دیده است. قبل از ظهور اسلام، حضرت نبی مکرم اسلام هر سال مدتی را در این غار به عبادت مشغول بود. غار حرا در 4 کیلومتری شمال شرقی مکه واقع شده. ارتفاع اون از دریا، یعنی ارتفاع کوهی که در اون غار وجود دارد، از سطح دریا 621 متر است. این کوه در تورات به جبل فاران مشهور است. غاری که از اون صحبت می شود، دهانه اش 2 متر، عرض آن 1 متر و 20 سانت و طولش نیز 2 متر است. این غار دهانه اش یا ورودی اش تقریبا به سمت بیت المقدس و سوی دیگرش دقیقا به سوی کعبه معظمه و مسجد الحرام و قبلگاه مسلمانان است. یعنی پیغمبر مکرم اسلام قبل از ظهور اسلام نیز به سوی کعبه عبادت و راز و نیاز می فرموده اند. انشاءالله خداوند متعال روزی و نصیب همه آرزومندان زیارت این مکان مقدس را بفرماید.
نه و 23 دقیقه هست. رادیو معارف رو میشنوید، برنامه سرزمین وحی و گفتگوی ما با کارشناس عزیز بزرگوار جناب استاد مشایخی. و ممنون از شما بزرگواران که همچنان پیامک ارسال میکنید. انشاءالله اسامی رو یادداشت میکنم تا جایی که وقت اجازه میده خدمتون قرائت میکنم. جناب استاد مشایخی، فواید و منافع اقتصادی حج رو خب یادآور شدید و گفتیم مطالبی رو. اگر بخوایم واقعا اون چه که دستور دین هست و پیام آیات و روایت هست و منافعش هم بگونه‌ای ذکر شده که گویا برای همه باید باشه، حضرت عالی در این خصوص چه تحلیلی دارید که منافع اقتصادی حج برای همه کشورهای اسلامی در نظر گرفته بشه، از جمله کشور عزیزمون ایران، و بگونه‌ای نباشه که همه این فواید و منافع اقتصادی برای کشور میزبان باشه؟
دلیلش این است که خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید جعل الله الکعبه البیت الحرام قیاما للناس، این خانه کعبه برای همه مردم و برای قیام و قوام زندگی همه مردم هست.
بله،
مردم یعنی تمام انسان‌هایی که در روی کره زمین ایمان می‌آورند، نه فقط برای کسانی که در مکه و در ریاض دارن زندگی می‌کنند.
بله.
در حالی که از روز اول تا حالا عمده‌ترین منافع اقتصادی حج فقط توی جیب کسانی می‌رفته که با زور سرنیزه بر مکه و مدینه مسلط شده بودند و حاکمیت اونجا را به عهده گرفته بودند، منافع اقتصادی حج توی جیب اونها می‌رفته. منافع اقتصادی یه بخشش او بازارهایی بوده که این همه زائر از آن خرید می‌کردند، حالا یا سوغات خودشون خرید می‌کردند یا آذوقه و مواد مصرفی خودشون رو تهیه می‌کردند یا نیاز به مسکن داشتند، اینها مسکن تهیه می‌کردند و با قیمت‌های 100 برابر به اونها اجاره می‌دادند و منافعش باز تو جیب فقط اهالی همونجا می‌رفته. از جهت حمل و نقل هم همینطور، قسمت قابل توجهی از منافع برای حمل و نقل در مکه و مدینه توی جیب اونها می‌رفته و الان هم داره میره. ما می‌خوام بگیم اگر حج مال همه مردم است، اگر مسجد الحرام و خانه کعبه مال همه مردم است، منافع اقتصادیش هم باید مال همه مردم باشه. چرا بازار مکه و مدینه باید منحصر به اونها باشه؟ چرا نباید دولت سعود، آل سعود اجازه بده در از ایران، از افغانستان، پاکستان، عراق و همه کشورهای اسلامی اونجا یک بازار مشترکی داشته باشن، کالای خودشون رو برای فروش اونجا عرضه بدارن و افرادی که میخوان سوغاتی بخرن برن همونجا در بازار مشترک اسلامی خرید بکنن؟ اون بازاری که اونجا هست حتی مال اونها هم نیست، تمام کالای اونها مال اسرائیلی هاست، تمام کالایی که در بازار مکه و مدینه عرضه میشه مال آمریکایی ها و اروپایی ها هست. خب این یکی از بهترین دلایل برای اثبات بیکفایتی آل سعود هست که چرا باید منافع مسلمین تو جیب کفار و مشرکین برود. چرا شما در بازارهای مکه و مدینه را به روی 3 میلیون 4 میلیون زائر حج و در طول سال به روی 10 میلیون زائر حج و عمره باز میگذارید تا اروپایی ها و آمریکایی ها، یهودی ها، مسیحی ها کالای خودشون بیارن اونجا به ما مسلمان ها بفروشن و بیشتری منافع به جیب اونها بره، اما مسلمانان ایران، عراق، اندونزی، پاکستان و کشورهای دیگه حق نداشته باشن کالای خودشون رو اونجا عرضه کنن؟ این منافع حج باید به جیب مسلمان ها بره و نه به جیب کفار. مطلب دیگر مسئله قربانی بود که اگر فرصتی نیست در جلسات آینده
یک دقیقه وقت داریم بفهمید.
همین قربانی که خودتون مستحضر هستید و همه مردم دنیا میدانند، تا چند سال قبل این قربانی ها را اینها به گودال میریختند، با بولدزرها گودالهای عمیقی میکندند و پس از ایام حج و قربانی تمام اینها رو بار میکردند، توی گودال میریختند و آتش میزدند و ضایع میکردند. این بهترین دلیل بر بیکفایتی اینهاست که اینها لیاقت و کفایت اداره حرمین شریفین و حج را ندارند. اتفاقا بعضی از بزرگان ما گفتند صریح آیه قرآن قربانی رو خدا قرار داده برای خوردن و مصرف کردن.
بله.
اگر اونجا نمیتونن مصرف کنن در کشورهای خودتون وردارید قربانی کنید و به فقرهای خودتون بدید. و همچنین دولت ایران پیشنهاد داد که چه مانعی داره که شما کانتینرهای فریزرداری اونجا از قبل آماده کرده باشید، سریع همونجا این پوست کنده بشه و در فریزر گذاشته بشه به فقرهای کشورهای اسلامی.
خوشبختانه
الان این طرح اجرا شد و اینم به برکت فکر ما ایرانی ها بود و الا الان هم مثل سابق قربانی های مردم را میکشتن، میسوزاندن و ضایع میکردن.
از مجموع صحبت از دتاری نتیجه میگیریم که فواید و منافع اقتصادی هرچ که بسیار گسترده است باید بین کشورهای اسلامی تقسیم بشه.
بله.
و فکر میکنم خود کشورهای اسلامی اگر بتونن در این زمینه پیشنهاداتی ارائه بدن، به هر حال کشور میزبان رو تحت فشار قرار بدن، خواسته هاشون رو مکرر اعلام بکنن، قطعا این اتفاق خواهد افتاد. و همونطور که اشاره شد و حضرت عالی در روزهای گذشته فرمودید، حج از جهات متعدد قابل بررسی است، حالا بحث اقتصادی، مباحث سیاسی، مباحث اجتماعیش و مهمتر از همه مصالح کشورهای اسلامی و تصمیم گرفتن برای بهبود یافتن وضعیت مسلمانان در اقصانقاط جهان که متاسفانه گرفتار تفرقه و جدایی هستیم و بیشترین بهره رو دشمن داره از این وضعیت به دست میاره و ما فقط تماشاگر هستیم و این اتفاق باید در این ایام در کشور عربستان بیفته که متاسفانه از کشور میزبان ما هیچ حرکتی رو در این خصوص نمیبینیم. جناب استاد مشایخی خیلی ممنون، این چند روز توفیق بود خدمت حضرت علی بودیم، فردا هم برنامه در همین ساعت پخش خواهد شد و ان شاء الله در خدمت استاد هستیم و ممنون از شما شنوندگان عزیز و بزرگوار زهرا علوی عبدالمطلب و محمد مهدی فریدی، رقیه گوهری، رازی نیکنام، سید مهدی، مریم سادات، مهناز سادات و مرحوم سید هاشم مجد، سید محمد رضا، سید هادی و فاطمه جباری، اسامی که من تونستم اینجا یادداشت بکنم، اینها درخواست توافی نیابتی داشتن، انشالله از طرف شما بزرگواران قطعا انجام خواهد شد. ما مکرر یادآور میشیم خدمت گزارشگر و همینطور عزیزانی که اونجا هستن.